گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. لطفاً همراه ما بمانید. باز هم جنگ اوکراین به خبر مهم این روزهای جهان تبدیل شده است. ظاهراً اروپایی‌ها نشست مهمی برگزار کردند. مکرون رئیس جمهور فرانسه رئیس جلسه بود.
26 کشور متحد شدند که به عنوان یک نیروی اطمینان بخش نظامیانشان را در اوکراین مستقر کنند و در زمین، دریا و هوا حضور داشته باشند تا پس از آتش‌بسی یا صلح اطمینان خاطری برای اوکراین و تمامیت ارضی‌اش باشند.
در مقابل روس‌ها از نتایج این نشست خوشحال نیستند. لحنی که پوتین به کار برده است معنای دقیقی برای طرف اروپایی داشته.
حضور احتمالی نیروهای نظامی خارجی در اوکراین، این یکی از همون ریشه های اصلی نگرانی ما از ورود ناتو به اوکراینه. بنابراین اگر نیروی در اوکراین حضور پیدا کنه، به ویژه الان که عملیات نظامی در جریانه، ما بر این اساس عمل میکنیم که اونها اهداف مشروعی برای نابودی هستند.
اما واقعا چرا پرونده اوکراین اینقدر پیچیده شده است؟ همزمان خبر از صلح نزدیک و جنگ فراگیرتر با هم می آید. ماجرا چیست؟ هنوز یک ماه نشده است که دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا انجام شد. دیداری که بعد از 2 سال جنگ همه منتظرش بودند و هیچ معنایی جز افزایش امید به پایان نبرد ندارد.
10:53 به وقت محلی در آلاسکا است. تصاویر زنده رو دیدید که هواپیمای رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم همین لحظاتی پیش به زمین نشست. بالای 20 دقیقه، نزدیک نیم ساعته که هواپیمای آقای ترامپ به زمین نشسته.
لبخندهای پوتین و ترامپ خیلی ها را خوشحال کرد که ترامپ شعار روز اولی که وارد کاخ سفید شد را به ثمر بنشاند.
نه، حیف است که همه چیز شروع شد. اگر من رئیس جمهور بودم هرگز شروع نمی شد. شما جنگی در اوکراین نداشتید. شما مشکلی به نام اوکراین و روسیه نداشتید.
هفته گذشته در چین نشست بسیار مهم شانگهای برگزار شد. پوتین هم حضور داشت. در جمع کاملا ضد آمریکایی، ترامپ از نوع رفتار پکن و مسکو ناراحت بود و درون آمریکا هم مخالفان ترامپ گفتند آن همه هزینه برای صلح با پوتین بی‌نتیجه ماند.
همچنان بسیاری از مطبوعات خصوصا مخالف آقای ترامپ برآوردشون این هست که در این فضای فعلی و در این رژه صورت گرفته، اگر اون رو پایان نظم بعد از جنگ جهانی دوم خطاب نکنیم و به ساده ترین حالت در واقع شکست این دیپلماسی یا هنر معامله آقای ترامپ هست که بارها ازش دم بزده. چرا؟ چون دقیقا حدودا 3 هفته بعد از این صورت میگیره که آقای ترامپ اینجا در خاک ایالات متحده آمریکا برای آقای پوتین فرش سرخی پهن کرد و امیدوار بود از طریق این هنر معاملش بتونه جنگ رو پایان بده. حالا همزمان دقیقا با همین امروز نه تنها میزان بمباران و پهپادها در اوکراین توسط روسیه ادامه داره، بلکه آقای پوتین یک ملاقات 2.5 ساعته داشت با رهبر کره شمالی و یک سری تکاپوهایی که به باور بسیاری برای آقای ترامپ بسیار ناامید کننده است، چنانچه خودش هم در مطبوعات مطرح کرد.
این دو اتفاق را بگذارید کنار روایت اروپا از جنگ. هیچ کس مثل اتحادیه اروپا نگران نیست. آنها می دانند اوکراین دریچه ورود به اروپا است و این تفاوت نگاه آنها با ترامپ است.
اروپا پشت اوکراین را خالی نکرده، چون می ترسد روسیه به اوکراین قناعت نکند و چشم طمع به کشورهای بیشتری بدوزد. اروپا می خواهد کسی دیگر در این قاره به فکر کشورگشایی نیفتد. رئیس جمهوری آمریکا اما اولویت‌هایش فرق دارد. آتش‌بس را به هر قیمتی می‌خواهد، حتی اگر اوکراین بخشی از خاکش را از دست بدهد.
پوتین این روزها در روی زمین در میدان جنگ دست برتر را دارد. این را رسانه‌های حامی اتحادیه اروپا خود می‌دانند و مجبورند اعتراف کنند.
برای من فکر نمی‌کنم که روسیه با توجه به که دست بالا را واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم در جنگ در بعد نظامی داره بخواد از شروط خودش کوتاه بیاد.
مسئله دیگر این است که پوتین سه شرط اصلی برای پایان جنگ گذاشته و نمی‌خواهد از آنها عبور کند. او از اسم ناتو بیزار است و قسمتی از خاک اوکراین را هم می‌خواهد.
بله دقیقا از صحبت‌های ولادیمیر پوتین چنین چیزی برمیاد. روز گذشته او گفته که یا از طریق نظامی به اهدافی که داره میرسه اگر صلحی صورت نگیره و از طریق مذاکره نتونه به اونها برسه و اون اهداف اهدافیه که از قبل هم مشخص بوده، چیزیه که به گفته او باعث این جنگ شده و باید مواردی رو که باعث جنگ شده از بین بره. میخواد که این بخشی از خاک اوکراین رو که در اشغال داره و اون بخش دیگه‌ای رو که قبلا هم در موردش صحبت کرده رو زمینه روسیه در بیاره، مخالف پیوستن اوکراین به ناتو، هرچند که در صحبتش اشاره کرده به اینکه مشکلی با پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا نداره.
اما اروپایی ها مجبورند اوکراین را قوی نگه دارند. این کشور باید یک دیوار بتونی جلوی روس‌ها باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تشبیه جالبی استفاده کرده است.
ما باید اوکراین رو به یه جوجه تیغی فولادی تبدیل کنیم، غیر قابل بلعیدن برای متجاوزان فعلی و آینده.
اما مشکل اروپا این است که بدون نظر آمریکا نمیتواند کار خاصی کند. اول اینکه بودجه لازم برای ادامه جنگ را ندارد و دوم توان نظامی که بتواند جلوی روسیه هسته‌ای بایستد فقط آمریکاست. آمریکا باید تضمین امنیتی بدهد.
همه طرف‌های درگیر دارن سعی می‌کنن که تمام امکانات دیپلماتیک و نظامی اقتصادیشون رو بسیج بکنن که به یک در واقع راه حل مطلوبشون برسن. این که در عمل چه خواهد شد واقعا تعداد زیادی به آمریکا بستگی داره، که آقای ترامپ نشون داده سیاست خارجیش در مورد اوکراین خیلی زیگزاگ داره و هنوز معلوم نیست چقدر از دست آقای پوتین ناراحت هست و ممکن است به این دلیل تعهدات عملی و نظامی جدی‌تری به اوکراین ارائه بکنه.
نشستی که اروپایی‌ها با حضور 26 کشور برگزار کردند یک اقدام رو به جلو برای آنها بود.
دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت 26 کشور متحد شدند که بعد از برقراری آتش‌بس به عنوان تضمین امنیتی به اوکراین نیرو اعزام کنند.
برای ادامه جنگ اوکراین فعلا چشم امید به اروپا دوخته، به ویژه که حالا این بلوک وعده اعزام نیرو به اوکراین هم داده و همین روسیه را خشمگین کرده.
تصمیم گرفته شده که 10,000 نیرو به اوکراین فرستاده شود که حامی نبرد شوند.
دولت‌های اروپایی دارن سیگنال میدن به دولت ترامپ، چون به نوعی اینجا دولت آمریکا موضعش بسیار بسیار مهمه. اگر اروپایی‌ها بتونن دولت ترامپ رو قانع بکنن که حتما نیروی حافظ صلح باید در اوکراین مستقر بشن، شاید ترامپ بتونه بیشتر با پوتین تعامل بکنه.
این کشورها سعی میکنن که یک اتحاد عملی درست بکنن. تا الان فقط فرانسه و بریتانیا خیلی واضح و با در واقع تأکید و صراحت از حمایتشون و ارسال نیرو به اوکراین در صورت انعقاد قرارداد صلح حرف زدن و همچنین سعی بکنن که ایالات متحده و آقای ترامپ رو به اصطلاح روی خط نگه دارن. ظاهرا آمریکا گفته که حفاظت هوایی همچین نیروهایی رو اگر قرارداد صلحی رخ بده بر عهده خواهد گرفت و اطلاعات رو هم برای این نیروها فراهم خواهد کرد. این که واقعا در عمل این چقدر میتونه رخ بده یا نظر آقای ترامپ ممکنه عوض بشه در آینده، این چیزی است که هنوز خیلی نمیشه دربارش مطمئن بود.
این اولین بار است که اروپا غیر از سلاح، پول و اطلاعات میخواهد نیرو نیز به خاک اوکراین بفرستد. اما یک مشکل وجود دارد. اینها سرباز ناتو هم محسوب می شوند و این شاخک های پوتین را تکان داده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید نیروهای غربی اگر در اوکراین مستقر شوند هدف مشروع خواهند بود.
شبکه خبری دی آر دانمارک بر اساس یادداشتی از دولت این کشور گزارش کرد سوخت برای موشک کروز جدید دوربرد فلامینگوی اوکراین قرار است در دانمارک تولید شود. از آن طرف ترامپ هم در نشست اروپایی صحبت کرده است. او تماس تصویری گرفته و همان اول سر اروپایی ها غر زده است. ترامپ میگوید با پوتین تجارت پنهان نکنید.
آقای ترامپ به این رهبران گوشزد کرده که اگر میخواهند جلوی روسیه بایستن باید
خرید نفت و گاز از روسیه را متوقف کنند. کاخ سفید میگوید کشورهای اروپایی فقط عضو اتحادیه اروپا هنوز خریداشون از نفت و گاز روسیه در سال سر به میلیاردها دلار میزند. بزرگترین شاهراه اقتصادی روسیه صادرات نفت و گاز این کشور است و مطبوعات آمریکایی میگویند بعضی از کشورهایی که به روسیه کمک میکنند متحد آمریکان، کشورهای استعمارات متحده عربی، هند، ترکیه، اینا نفت روسیه رو میخرن، تانکر به تانکر میکنن یا خودشون پالایش میکنن، یه منفعتی هم به جیب میزنن و دوباره اونو به اروپا میفروشن.
اروپا از نظر اقتصادی به ویژه نفت و گاز سالهاست وابسته روسیه بوده و حالا این جنگ خیلی از قراردادها را از روی میز به زیر میز برده است. آنها مجبورند و وابسته به این انرژی، اما ترامپ این را یک خیانت به اوکراین می‌داند.
آقای ترامپ گفت به سران کشورهای اروپایی دوران این داستان‌ها به پایان رسیده است و اگر می‌خواهند آمریکا در مسئله تضمین‌های امنیتی اوکراین شرکت داشته باشد، اروپا باید به طور جدی قطع کند خرید نفت رو از روسیه.
در هر صورت اروپایی ها منتظرند تا چند روز آینده تضمین های امنیتی جنگ مشخص شود، یعنی اینکه اگر اوکراین صلح کند چه تضمینی وجود دارد که ماه بعد دوباره روسها حمله نکنند و اینها پاریس و برلین پهپادهای روسیه را نبینند. هیچ چیز در این جنگ ثبات ندارد و هیچ کس نمیتواند تصور کند پوتین و ترامپ واقعا چه خواهند کرد، اما آنچه مسلم است کسی برای پایان جنگ انگلیس، آلمان و فرانسه را جدی نمیگیرد. رامین مهمانپرست، دیپلمات سابق کشورمان، در این باره میگوید
ما شاهد تحقیر اروپا بودیم توسط آمریکا. تو موضوعات مختلف آقای ترامپ اروپا رو تحقیر میکنه. تو بحث اوکراین شاهد بودیم که تمام سیاستهایی رو که اینها دنبال میکردن در حمایت از اوکراین، آقای ترامپ یک دفعه نظرش رو بر خلاف نظر اروپایی‌ها اعلام کرد. شاهد بودیم آقای زلنسکی رو که به کاخ سفید دعوت کردن تو بار اول چگونه تحقیرآمیز باش برخورد کردن. بحث تعرفه‌ها رو مطرح کرد آقای ترامپ نسبت به اروپا. تو سیاست‌های مختلفی که اروپایی‌ها مدعی بودن دقیقاً آمریکا خلاف اون عمل کرد و می‌خواست ثابت کنه که اروپا چیز مستقلی نیست و می‌باید تابع نظرات آمریکا باشه. نقطه اوج شاید همین اقدام اخیری بود که بعد از ملاقاتی که آقای ترامپ با آقای پوتین داشت، آقای زلنسکی رو دعوت کرد کاخ سفید و سران کشورهای اروپایی رو هم احضار کرد به آمریکا و دیدیم که از نظر دیپلماتیک و پروتکل‌ها شاید تحقیرآمیزترین حالتی بود که میشد آمریکا نسبت به رهبران اروپایی داشته باشه. آقای ترامپ پشت میز کارش نشسته بود و رهبران اروپایی هم روی صندلی هایی که مثل مشتری هایی که برای مراجعه و خلاصه ارباب رجوع باید مراجعه کنن تا کارشون حل بکنن. این اروپا نشون داده که هیچ توانایی و اراده انجام اقدامات مستقل از آمریکا نداره و که ترس و نگرانی داره از آمریکا.
به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شو رادیو جواب مساز این
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که تصنیفگر سمفونی زندگیه. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، دعوتید به همراهی با نقاشی صدا. در ایران معاصر چند تن از موسیقیدانان نوآور کوشیدند راه‌هایی برای آزادسازی موسیقی از اسارت دائمی شعر پیدا کنند. آنها تلاش کردند در کنار انبوهی از موسیقی‌های پیوند خورده با شعر، جایی هم به موسیقی خالص و بی کلام بدند. این کوشش‌ها در وهله اول متعلق به پیروان مکتب وزیری و در اقتدا به او بوده. علی نقی وزیری با اون که به پیوند آفریده‌های خود با شعر علاقمندی نشون میداد، برای موسیقی خالص هم اهمیت بسیاری قائل بود. قطعاتی که از او بازمونده نشان میده که تا چه حد میکوشیده بر جذابیت ملودی‌ها و تنوع ریتم‌ها اضافه کنه و از این راه مخاطب معتاد به شعر رو سر حال نگه داره.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا.
پس از وزیری نوبت به خالقی، شاگرد و مرید او میرسه. روح الله خالقی حتی بیش از استاد خودش به موسیقی بی کلام اندیشیده. او هنگام سرپرستی برنامه موسیقی رادیو در برنامه ساز تنها به نوازندگان سنتی مجال میداد تا بدون قید و بند دست و پاگیر شعر هنر آزمایی کنند و ببینن آیا مرد میدان بداه نوازی هستند یا نه. خالقی در زمینه هم نوازی و کار گروهی هم با برنامه موسیقی بی کلام آوردگاهی برای آهنگسازان پدیاورد تا بدون تکیه به جاذبه شعر موسیقی های دلنگیز بیافرینند. آثار بی کلام وزیری و خالقی الگویی شدند که در سالهای بعد طرفداران بسیار پیدا کرد. آهنگسازان جوان بعدی علاوه بر حرکت به سوی موسیقی خالص، در ترانه نویسی و همراهی با خواننده هم به استقلال عمل موسیقی در برابر شعر اندیشیدند. اونها در پاسخدهی ارکستر به خواننده و به خصوص در مقدمه سازی موسیقایی بدون کلام به اون میدان دادند. چهره برجسته اون نسل جواد معروفی بود که با علاقه بسیار در زمینه آفرینش موسیقی بی کلام کار میکرد. او رپرتواری نسبتاً گسترده برای پیانوی ایرانی فراهم آورد که با جاذبش جوانان علاقمند به موسیقی رو به سوی خودش جلب کرد. شاگردان برجسته معروفی هم به راه استاد رفته و بر حجم رپرتوار موسیقی بی کلام افزودند. در سالهای پس از پیروزی انقلاب هم آهنگسازانی چون علیزاده و مشکاتیان به سوی آفرینش موسیقی جذاب بی کلام گام برداشتند. قسمت بعدی نقاشی صدا به دیگر بزرگان کهکشان موسیقی کلاسیک خواهیم پرداخت. نقاشی صدا از رنگ و رو نمیره. شب خوش، خدا نگهدار.